أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. به حمد الله در بحث تفسیر آیه اول سوره حمد که همون بسم الله الرحمن الرحیم بود مطالب ارزنده‌ای از روایات استخراج و بیان شد. یکی دو نکته باقی مونده که اینو انشالله در این جلسه بیان کنیم و بحث بسم الله انشالله تمام بشه. البته در سطح این جلسه مباحث دیگری هست که الان قابل بیان نیست، انشالله در جلسات دیگری در ادامه کار بیان خواهد شد. یکی از موضوعاتی که بحث شده این هستش که این بسم الله الرحمن الرحیم با اولش با حرف جار است. به تعبیر ادبیات عرب نیاز به متعلق دارد. متعلق این چیست؟ بیان رو یه مقداری ساده تر کنیم. این بحث رو مطرح کردن و در روایات هم به این بحث پرداخته شده، نه با این عنوان ادبیاتی. حضرات این رو بحث کردن ولی خب اسم ادبیاتی در کتب ادبیاتی جایگاه خودش رو داره. وقتی میگیم که به نام خدا شروع میکنیم یعنی چی؟ این به نام خدا شروع میکنیم میگن که یه استعینو در تقدیره، یعنی با استعانت از خدا شروع میکنیم. این رو در یک حدیثی که گذشت بحث کردیم. این یه لفظ که استعینو علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادت الا له، من یاری میجویم و کمک میخوام به این نام خدا از اون خدایی که هیچ کسی مستحق به عبادت نیست غیر از اون. این یکی یه معنا برای همین به اسم الله، این سه تا کلمه بسم الله. مبنای دومی که بحث میشه که نهایتا به همون معنای اولم هست، در بعض از روایات بحث شده که اینطور ترجمه کردن، این از حضرت امام رضا علیه السلام هست، فرمودن بسم الله ای اسمی علی نفسی سمتن من سمات الله عز و جل. یعنی این که من یه علامتی رو بر روی نفس خودم گذاشتم از علاماتی که خداوند برای اون عبدهاش میگذاره. یعنی وقتی که من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خوب دقت کنید، یعنی این که طوق عبودیت رو به گردن خودم میندازه. برده ها رو دیده بودید که یه داغی روشون میگذاشتن، یه علامتی میگذارن روشون، معلوم بشه این مال فلانیه، این مال فلان قبیله است، نتونه فرار بکنه. میگه من خودم با دست خودم دارم علامت میگذارم، علامت عبودیت رو بر خودم دارم قرار میدم. چرا؟ چون اول کارم که همه میگن خب شروع کنیم، الان با هم دیگه میگیم یک دو سه شروع میکنیم. میگه ما یک دو سه نداریم. ممکنه برای هماهنگی با هم هم بگیم یک دو سه، ولی قبل از یک دو سه چی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که علامت ما هست یک دو سه نیست. اون چیزی که علامت ما هست بیام دستامون اینجوری بزنیم به همو بریم شروع بکنیم نیست. ببینید ما جایگاه های ورزشیمون، حالا چیزای دیگه هم وقتی برنده میشیم که عکس العملامون گاهی وقتا عین غربی هست، عین اونایی که اصلا هیچی اعتقادی ندارن. عکس العملای موقع برنده شدنمون، موقعی هم که میخوایم شروع بکنیم که این همه هم حالا هوایج داریم تو دلمون، این همه بحثه، به جایی که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم دست به خیلی کارهای دیگه میزنیم. استاد نمیدونم فلان همه چیز توش هست غیر از اونی که باید علامتش رو خودت بذاری، و اون این که من استعانت میجویم. و من فقط از تو کمک میخوام و من طوق عبودیت رو برگردن خودم مینهم الان که میخوام برم یه کاری شروع کنم، حتی میخوام یه صحبت شروع کنم. بله من این صحبت رو خیلی خوندم، مطالعه کردم، الانم میرم میگم هیچ اتفاقی هم نمیفته. نه، اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم، ممکن اون نکات اساسیش اصلا یادت میره، اون برکت از کارت برداشته میشه. بنابراین این یه نکته است که انسان به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم چه میکند؟ یک علامتی رو از علامات عبودیت رو که در ابتدای کار هر کسی گفت معلوم میشه عبد کیه، اون رو برای خودم احراز میکنم. خدایا من الان فوتبالم میخوام برم ولی بنده تو هم، کشتی میخوام برم بنده تو هم، وزنه میخوام بلند کنم بنده تو هم، صحبت میخوام بکنم ولی من بنده تو هم و میخوام این کار رو بکنم، توجه به این نکته دارم. فلذا بسم الله الرحمن الرحیم صرف نظر از برکاتی که در عمل برای ما داره، یه نکته عجیبی در محتوای وجودی ماها داره. این پرچم ماست، این علامت ماست. هر وقتی که شما میخواد یه کاری رو شروع بکنید با چی شروع میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی دید میگه این معلومه که این از دوستان امیرالمؤمنینه، بسم اللهشو بلند گفتید، این در مسیر عبودیت داره به سر میبره. نه که بیام دستامون بدیم به هم دیگه 1 2 3 هورا بعدم بریم شروع کنیم، بعد میشه این. وقتی فاصله گرفتیم از مسیر، یک سری از قوای معنوی که باید ماها رو کمک بکنه دیگه نیست، چون تو در مسیر عبودیت به این کار نمیپردازی. اینها رو انسان یه مقدار دقت کنه در همین زندگی عادیش هم بیشتر میتونه استفاده بکنه. میخوای سوار ماشین بشی؟ چه عیبی داره همینجا هم ابراز عبودیت بکنی؟ نشستی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای سوال بکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که حتی مولا و سرورمون حضرت صاحب، ببینید در این داستانهای تشرفات خدمت حضرت شرفیاب میشن، میگن آما سوال داریم، حضرت شروع کار رو میگن که بسم الله، یعنی سوال رو نمیگن بفرمایید خواهش میکنم، این یه نوع صحبت. ولی یه موقع اصلا ایشون نهایت عبودیت رو داره، فلذا در کلامشون هم مشخصه، حضرت میفرمان بسم الله. نه علائم عبودیته، او ولی اعظم است، در منتها درجه عبودیتی هست که مخلوقی ممکنه به دست بیاره. خب پس این هم نکته در این موضوع. چند نکته رو یادداشت کردم که در موضوع تفسیر حرف به حرف بسم الله الرحمن الرحیم، اول یک مقدمه ای رو عرض بکنم. این که حروف هجا یا همین الف بایی که ما داریم، در بعض از روایات که در کتاب کنز الدقایق تفسیری هست که بسیار نکات دقیقی رو استخراج کردن و در اونجا آوردن، کتاب حجیمی نیست اما مطالب و محتواهای بسیار عالی داره. در این تفسیر حدیثی را آوردن از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از حضرت سوال میشه که مل فائدت فی حروف الهجا، این حروف الف با چه فایده ای درش هست؟ حدیث مفصله، من فقط یه قطعشون. حضرت میفرماد که ما من حرف الا و هو اسم من اسماء الله عز وجل، هیچ حرفی نیست، همین الف ب، همین اینایی که شما میگید تا آخرش، هیچ حرفی از حروف جا نیست الا اینکه این حرفه یه اسمی از اسماء خداست. ببینید چقدر ترکیب کار قشنگ میشه، یعنی شما هر آنچه که داری میگی، داری چی میگی؟ اسم خدا رو داری به کار میبری. بس خوبه آدم ترکیب کلامش رو زیبا کنه، چون داری اسامی خدا رو به کار میبری. بله اسم خاص یه چیزی دیگه است، ولی همه اینها همونطوری که تمام اشیاء اطراف تو آیات الهیه و اینها نشانه های حقه و تو رو داره رهنمون میکنه به خداوند، و در جهان فلشی به غیر از روبه خدا اصلا نداریم در تکوین، یعنی هیچ چیزی هیچ کسی دیگر رو نشون نمیده، همه چیز داره خدا رو نشون میده. این برگه، این درخته، این آقاه، این خانومه، همه اینها علائمی برای فهم بهتر خداست. حتی حروف هم در این زمینه از این قائله جدا نشدن. حروف هم هر حرفی به تعبیر امیرالمؤمنین اسمی از اسماء خداست. یعنی تو وقتی یک کلمه سلام رو به کار میبری، چند بار اسم خدا رو بردی، به علاوه این که مجموع سلام با هم دیگه دوباره اسم خداست. ببینید ترکیب زندگی ما چقدر با خداست، اما اون قسمتش که در اختیار ماست از خدا دور میشه. اونجایی که در اختیار ما نیست، ها، اما بس که گفتم به وقتی نکته عشق نمودم به توهان، سهو مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. وگرنه موقعی که حواست جمع میکنی میبینی همه مخلوقات، همه دوربریات، همه اینها در حال تسبیح بودند و ذکر خدا و در یاد خدا بودند، تو تنهایی بهت اختیار داده بودند، گفتند خودت یاد خدا رو اختیار کن، تو از دایره مسبحین خارج بودی. همه تسبیح میگفتن غیر از تو، دستت هم تسبیح میگفت، این ناخونها تسبیح میگفت، موها تسبیح میگفت، کلماتی که به کار میبردی در تکوینش تسبیح میگفت، اما تو در وجودت که باید اختیار میکردی و تسبیح میگفتی، تو از دائره همه موجودات خارج بودی. اونا دائم الذکر بودن، مدمن ذکر بودن، اما تو نبودی. از اینجا فاصله گرفتیم. این بسیار نکته زیبایی داره این حدیث. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودند، ببینید این تیکه رو، فل الفه ست صفات من صفات الله. هم الف، الف شش تا صفت از صفات خدا رو در بر داره. الفی که شما دائما تو کلماتتون استفاده میکنید، غیر از که اسم خداست، شش تا صفت هم برای خدا حامله. بعد شروع کردن صفات رو گفتن، صفات یکی الابتدا و الاستوا و الانفراد، همینطور تا به آخر. خب پس اینجا لازم میاد که ما بیایم حروف بسم الله الرحمن الرحیم رو آنچه که در روایات ذکر شده به صورت جدا جدا انسان بحثش کنه، ببینیم باش یعنی چی، سینش یعنی چی، میمش یعنی چی، الله الفش چیه، لامش چیه، هاش چیه. خوب دقت کنید. من از مجموع چند تا روایتی که در اینجا میتونستیم بحث بکنیم مطالب استخراج کردم که نخواهیم متن روایت رو بخونیم، من سرجم اونها رو عرض میکنم. ببینید در کلمه بسم یه حرف با داریم، یه سین و یه میم. باش رو اینجوری تفسیر کردن حضرات اهل بیت علیهم السلام، فرمودن که با به معنی بهاءالله. این که میگی بسم الله، این فارغ از معانی با حرف جار رها، خود به، بهی که در حروف هجا بوده و در اینجا در این بسم الله استفاده شده، اشاره ای داره به بها الله. بها الله یعنی اون ظرافت و زیبایی وجود خدا که در همه عالم نگاه کنید این ظرافت و زیبایی هست. نگاه کنید یه نقاشی میدید دست یه آدم به اصطلاح زمخت اینطوری، یه نقاشی اینجا بکش، یه آدم خیلی ظریف و اهل نقاشی رو هم میذارید اونجا، بهشون دو تا تابلو میدید میگه اینا رو نقاشی کن. این چی میکشه اون چی میکشه؟ آثار، آثار هر کسی اون صفاتی که نهادینه شده در وجودش رو به منظر رؤیت دیگران میگذاره. درست شد؟ خداوند چون یه حالت بها الله به تعبیر این روایت ظرافتی در کارش است، نگاه کنید تمام مخلوقات رو با ظرافت میآفرینه، تمام احکامش با ظرافته، تمام موجودات با ظرافت کنار هم قرار گرفتن که اینها دیگه باعث شده در اشعار و چیزهای مختلفی اومده و خودش یکی از نشانه های شناخت خدا شده. پس شد یکیش باعث برای بها الله، برای زیبایی، برای ظرافت که از اوصاف خداست. سینش رو به معنای ثناء الله، نه ثناء الله با سه نقطه، نه با سین، این به معنی بلندی مرتبه و مقامه. پس یه ظرافت دارد و بلندای مقام بس. و میمش، میمش در روایات دو جور بحث شده، حالا دو جورش ما دیدیم. یکی این که میمش رو گفتن به معنی ملک الله باشه، یعنی مالکیت خدا بر تمام اشیاء. ما سوی الله در مالکیت خداست. من و تو اموالمون با بچه هامون و همه چیزمون هم در مالکیت خداییم. فلذا نگاه کنید، ما بعض از، خوب دقت کنید، بعض از تصرفات مالکانه رو حق نداریم. مثلا تو بگی من میخوام دست خودم رو قطع کنم، به کسی ربطی نداره، میتونی؟ مگه مال خودت نیست این دست اصلا بهت چسبیده دیگه؟ بگو من این دستم و این انگشتم رو میخوام قطع کنم. میگن حرامه، تو حق نداری. میگه چرا؟ تهش در میاد که العبد و ما فی یدهی ملک لمولا، عبد با هر چی که داره همش مال مولاشه. من که بنده هستم با هر آنچه که در تحت یدم هست مال اونجاست. فرضاً من بچه خودم میخوام بندازمش تو چاق، غلط کردی. خودم به دنیاش آوردم، خودم شیرش دادم، خودم بزرگش کردم، بی خود کردی. وظیفت بوده انجام دادی. مالکیت برات ایجاد نمیشه که بتونی سرشو ببری. کجای شرع مقدس این اجازه ای داده؟ کدوم دین الهی اجازه داده که شما برید چنین جنایتهایی رو انجام بدید؟ مادر نمیتواند. چجوری این حکم احراز کردی؟ خودت رو نمیتوانی بکشی. اگه کشتی میبرنت جهنم. میگن قتل نفس کردی. میگه قتل نفس کی کردم؟ قتل نفس خودمه، مال خودمه. تو بی خود کردی، قتل خودت کردی. مگه مال خودت بودی؟ من خدای تو هستم، من به تو میگم که تا کی باید زنده بمونی، نه تو برای خودت تصمیم بگیری. این حرفا نیست. حالا 4 تا قرص اضافی خوردیم مردیم، مگه چطور میشه؟ اول درد سرت شروع میشه. میخوام خودکشی کنم راحت بشم. وقتی بنده خدای اومده بود میگم میخوام بیام، 2 تا بچه دارم، 2 تا بچه‌م اول سیم برق بزنم به دستشون، این 2 تا بمیرن، بعدم خودم خودمو بکشم. گفتم خیلی هم خوب، و 3 تا قتل انجام دادی. 2 تا بچه تو کشتی، یکی هم خودتو. من مامانشونم. گفتم مامانشون باشی، حقی نداری، حقی نداری، بر خودت هم حق نداری تا چه برسه به این بچه. اینا رو دقت کنید، ما در ید قدرت خدا و در ملک خدا هستیم و حق نداریم برای خودمون تصمیمات بی خودی بگیریم تا چه برسه به دیگران. در روایت دیگر فرمودن که این میم بسم الله، میمش به معنای مجد اللهه. مجد الله به معنی عظمت شأنه، به معنی بزرگواریه. یعنی خداوند بزرگواریشو تو این میم نشون میده، بسم الله. حال میره سراغ کلمه الله. اولین حرف کلمه الله الفش هست. در روایت ذکر شده که الف به معنی آلاء الله علی خلقه من النعیمه به ولایتنا، یعنی نعمتهایی که خداوند به خلقش داده، اون نعمتهای بزرگی که اون چیه؟ بزرگترین نعمتی که خداوند به خلق داده چی هست؟ ولایت اهل بیت. بزرگترین نعمتی که خداوند در کل مخلوقات گذاشته است، اگر کسی بتواند این نعمت رو جذب کند، تحت تولیت و ولایت اهل بیت در آمدنه. حتی از سلامتی بهتر، حتی از امنیت بالاتر، از هر آنچه که تو فکر بکنی بهتر. چرا؟ چون نعمت ولایت باعث میشه که تو پیش رب الارباب جایگاه پیدا کنی. ما بقیش امور نسبیه. آقا ما میگیم امنیتمون کمه، امنیتمون رو نسبت به یه جایی میسنجیم میگیم کمه. الان نسبت به فلان جا حساب میکنیم خیلی هم زیاده. تازه سلامتی یه امر نسبیه، تا با چی بخوای بسنجیش؟ یکی میگه من سلامتی ندارم. میگه چرا؟ میگه قند خونم 2 شماره رفته بالا. حال اونی که قند خونش 400 چی میگه؟ میگه پس من مردم؟ نه، اینم عدم سلامتیه، اونم عدم سلامتیه، درجات داره. درست شد؟ تعبیر عدم سلامتی به همه اینا هست، عدم امنیت به تمام این درجات هست. اما یه چیزی هست که اگر یه ریزش کم بشه اصلا دیگه اسمش نیست. اون چیه؟ ولایته. شما یا تحت ولایت هستید یا نیستید. یا اعتقاد به امیرالمؤمنین دارید یا ندارید. حالا ببینیم چطور میشه اینا میری تو بحثی ندارم. داشتن رو باید احراز کنی. فلذا بهترین نعمتی که به تمام خلائق داده شده است این هست که تولیت امورشون رو به ائمه اطهار دادن، ولایت اهل بیت. فلذا اولین حرف از کلمه الله مشعر و مشیر و اشارگر به معنای ولایت است که الله یعنی اینکه شما نعمت ولایت دارید. دومین حرف، حرف لام، حرف لام هم به معنای الزام الله خلقه و ولایتنا هست، یعنی اینکه خداوند همه را الزام کرده، اجبار کرده، گفته شما باید ولایت ائمه اطهار رو داشته باشید. این ولایت دو جوره. یه ولایت تکوینی هست، اون موجوده، همون که گفتم در دایره هستن، همه در دایره. یه ولایتی هست که تو باید اختیار بکنی، اونو میتونی تو اختیار نکنی، مثل بسیاری از خلائق که این ولایت رو اختیار نکردن. حاصلش کی معلوم میشه؟ اون روزی که فبصر و که الیوم حدید، اون روزی که چشم تیزبین میشه، اون روزی که دیگه راه برگشت نداری، میگی هی لعلی لعلی، کاش که منو بر میگردوندن، یه عمل صالحی ازم سر میزد، ولایت رو قبول میکردم، میگن دیگه نمیشه، ببخشید، خدا حافظ، بفرمایید، راه بسته است، راه عودت وجود نداره. و اما حرف ها، هوان لمن خالف محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. حضرت فرمودن این ها الله هم به معنای این هست که چقدر سست و بیریشه هستند اون کسانی که مخالفت دارن با ولایت حضرت رسول خدا و اهل بیت ایشون. پس نگاه کنید کلمه الله هم الفش هم لامش هم هایش دائم داره تو رو اشاره میکنه به ولایت مولا و سرورت حضرت صاحب الزمان. این تفسیر حرف به حرفش، اینا اسراره، اینا همون چیزایی که عرفا بلدن به مردم عادی نمیگن. خب حالا شنیدید شما، اینا همونایی که میگن سینه به سینه عوض میشه، حالا شما شنیدید، برید استفاده کن. الله الفش لامش وهایش هر سش دارن اشاره میکنن به همون معنای کسی که صاحب اسم اعظمی بود که این لفظه کل بسم الله الرحمن الرحیم حاوی چی بود؟ اسم اعظمی بود که این اسم اعظم باطنش رو گفتیم همون امامی بود. این هم داره دوباره به حرف حرفش هم داره همون اشاره میکنه، به جملهش داره همونو میگه. این هست که بهت میگن تحت ولایت باشی درسته، نباشی نمیشه. اما اون کسی که قرار این ولایت در اختیارش قرار بگیره آیا میشه مثل من و تو باشه؟ خدا وکیلی، اون کسی که حرف حرف کلمه الله داره به اون اشاره میکنه میشه یه کس غیر معصومی باشه؟ میتونه از ناحیه غیر الله معرفی بشه؟ اصلا این مضحک نیست. میشه ما بشینیم رأی گیری کنیم اون کسی رو انتخاب بکنیم که کلمه الله داره به اون اشاره میکنه؟ برادرای اهل سنت، کسایی که بعدن صدای منو میشنوید یا تصویر بنده رو میبینید، مطالبو میشنوید، آیا مایی که به عنوان مذهب و مکتب تشیع اماممون رو در این رتبه میبینیم و شرایط بسیار سختی برای انتخاب امام داریم و میگیم امام باید از ناحیه خداوند به رسول خدا معرفی بشه و رسول خدا او را معرفی کند و او باید معصوم باشد و او باید این سلسله مراتب رو داشته باشد، باید قدرت بر اعجاز و معجزه داشته باشه، آیا ما بهتر میگیم یا شما میگید؟ که حتی عدالت رو در شرط نمیدونید، اسمت که هیچی، عدالت هم شرط نیست، اسمت که هیچ، ما برای امام جماعتمون که کلمه امام میخوایم روش بذاریم میگیم تو باید عادل باشی، باید ملکه تقوا داشته باشی، باید گناه نکنی. شما چی میگید؟ بگید ببینم کدام مکتب با حقیقت نزدیکتره؟ همینطوری خدا وکیلی. حالا چون ما اینطوری اینقدر سخت گیریم، حالا که ما این همه همت داریم برای این که اگر یه نفر میخواد بگه امام، از 100 تا فیلتر میخوایم ردش بکنیم، حالا ما رو باید بکشن به این دلیل چون دقتمون بیشتره، چون ما اماممون باید معصوم باشن، بعد ما میشیم کافر، ما میشیم مشرک، بعد شما میشید موحد. خوب اگه بخواد یه نفر کافر باشه کدومشه؟ اگر یه نفر بخواد مشرک باشه کدومشه؟ ببینید اینا چی میخواد جواب بده؟ در مورد دو تا کلمه دیگری که در آیه بسم الله الرحمن الرحیم هست، خود کلیت کلمه الله را هم که قبلا گفتیم، الله به معنی اله و کل شیء، مجموعه کلام با هم دیگه میشه الله، الف و لام و هش را هم که ترجمه کردیم، از برکت اهل بیت علیهم السلام ما با این الفاظ یه مقداری آشنا شدیم. کلمه الرحمن در روایت آورده که الرحمن یعنی الرحمن و به جمیع العالم، یعنی عمومیت رحمت رو بهش میگن رحمانیت. خوب دقت کنید، حالا راجع به این نکته دقیقی است باید متوجهش بشیم. رحمان یعنی چی؟ یعنی اون رحمت عامه‌ای که به تمام خلائق میدن، کافر باشی، مسلمان باشی، مشرک باشی، ایرانی باشی، خارجی باشی، فرقی نمیکنه. تو جنگل‌ها زندگی بکنی یا توی آپارتمان‌های فلانجا زندگی بکنی، هیچ فرقی نمیکنه. یک رحمت واسعه‌ای است که خداوند در تمام خلائق جاری و ساری کرده، اون رحمانیته. و اما رحیمیت، حضرت فرمودن الرحیمو بالمؤمنین خاصه، اما اون دائره رحمتی که با اسم رحیم میاد این برای مؤمنینه. خوب دقت کنید، یه اشکالی در اینجا شده. بعد از آقایون فرمودن پس چرا توی بعد از ادعیه میخونیم یا رحمان الدنیا والآخرته و رحیمهما؟ خوب دقت کنید، میگه اسم خدا اینه، یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، ای کسی که رحمت تو در دنیا هست در آخرت هم هست، خب این همون معنای رحمانیته. اما رحیمهما، رحیم دنیا و آخرت هم هستی. خب یه وقت میتونیم بگیم خب رحیم دنیا و آخرت هم هست، رحمان دنیا و آخرت هست، رحمانیت در دنیا و آخرت هم به مؤمنین هم به کفار و مشرکین میرسه، اما رحیمیت دنیا و آخرت فقط به کیا میرسه؟ فقط به مؤمنین میرسه. این یک بیان. یک بیان دیگر در عمومیتش اینطوری بگیم، بگیم رحمانیت، ببینید یک رحمت عامه است، همه هم جلبش میکنن، همه اخذش میکنن، در وجود خودشون نگهش میدارن. رحمانیت مثل چی؟ مثلا فرض بگیرید، فرضا این همین رزق و روزی که هممون داریم میخوریم، کافر و مشرک و مسلمان و شیعه و غیر شیعه همه دارن رزق و روزی عمومی رو در یه حدی دارن میگیرن، یه کفی داره، یه سقف هم داره. البته رزق و روزی مادی رو عرض میکنم نه معنوی رو، درست شد؟ این تا اینجا. خب رحیمیت چی میشه؟ دوباره این هم عمومی باشه؟ میگیم رحیمیت هم عمومی هست، خب ولی که همه جذبش نمی کنن. نه که میخوایم بگیم رحیمیت در عالم فقط اینجاست، نه همه جا هست، ولی تو باید شرایط جذبش رو داشته باشی، باید ایمان داشته باشی، مؤمن باشی، به تعبیر دیگری ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کنی تا بشی اهل ایمان. اهل ایمان که شدی بعدن میتونی نعمتهای رحیمیت رو جذب کنی، جلب کنی. به تعبیر دیگری رحیمیت مثل یه فرکانسی هست که الان توی این اتاق موجوده، شما گیرندت نمیتونه بگیرتش، چون ولایت رو قبول نکردی. هر وقت ولایت رو قبول میکنی یه دستگاه به دستگاه های تو اضافه میشه، این نعمت رو هم میتونی جذب کنی. نکرده باشی نمیتونی. وگرنه بگیم آه رحیمیت اینجا نیست، خب هست، رحیمیت خدا در همه جا هست، ولی فقط دستگاه هایی میتونن جذبش بکنن که اون طول موج براشون تعریف شده باشه. کی برات تعریف میشه؟ موقعی که اعتقاد داشته باشی. با اعتقاد تو میتوانی این رو جلب کنی. فلذا این اصلا محل اعتراض نمیتونه باشه. یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمه هما. درسته. این نقض نمیکنه اون روایتی که فرمود رحمانیت رحمت عامه است، اما رحیمیت رحمت خاصه برای مؤمنین، اهل ولایت امیرالمؤمنین هست. فقط به همین دوتا تعبیری که عرض کردم بسنده میکنیم. در تفسیر امام عسکری علیه السلام یک کتابی است، من اینا رو همجور خورده خورده براتون معرفی میکنم. کتابی است که معروف هست، این کتاب از امام عسکری علیه السلام محتواش گرفته شده و مشهور هست به تفسیر الامام العسکری علیه السلام. بعضی خیلی اومدن مطلب خشخاش بذارن، اومدن اولش یک کلمه المنصوب رو اضافه کردن، گفتن التفسیر المنصوب الامام العسکری علیه السلام. حقیقت امر این هست که این تفسیر محتوای بسیار بسیار بلندی داره و فهم اون مشکله، این رو ما قبول داریم، این رو قبول داریم. روایات اون از زمره روایات اسراره و انسان اگر بخواد اون رو درک بکنه خیلی قلب محکمی باید داشته باشه. و به تعبیری اگر کسی این تفسیر امام عسکری رو قشنگ خوب فهمید و قبول کرد، یه مقداری باید به خودش امیدوار بشه که ما اینها رو هم میتونیم قبول بکنیم. سینمون اینقدر فراخ هست، اینقدر بالاخره این صدرمون شرح پیدا کرده که بتونیم اینها رو هم درک بکنیم. در تفسیر امام عسکری من غرضم این نبود که بخوام به این مطالب بپردازم، فقط اشاره میکنم که در رحمان و رحیم هم میخوام بگم اهل بیت هستم. میخوام بگم کل بسم الله الرحمن الرحیم اگر میگید 73 حرف از 72 تاش اینجاست. الان میخوام این رو بگم که در رحمان و رحیمش هم مثل بسم اللهش که عرض کردیم، اینجا هم حرف به حرفش ولایت اهل بیت هست. که حضرت در تفسیر امام عسکری علیه السلام میان مصدر رحمان و رحیم رو که رحمه گرفتن به معنی این که بخشایش و فلان اینها باشه، حضرت میگن که از به اصطلاح از رحم هست. اشاره به این که یک تفسیر معنوی و باطنی ما برای این دو لفظ داریم، رحمانیت و رحیمیت، از اون رحم و خاندان حضرات اهل بیت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین گرفته شده. یعنی این که تو در همه زندگیت هیچ کجا از این امر فارق نیستی، تا تو چقدر چشمتو وا کنی، تا چقدر حواستو جمع بکنی، به همون اندازه بهره میبری. اگه چشمتو بستی هیچ جا رو میبینی؟ نمیبینی. تازه باید چشمتو وا کنی و دوربینم دست بگیری و شیشه های دوربینم خوب تمیز بکنی و یه جای مرتفع هم قرار بگیری، بعد میتونی بعضی از منظره ها رو ببینی. ولی اگر رفتی توی اتاق نشستی، چشماتم بستی، بعد دوباره یه دستمالم برای احتیاط دورش بستی، میشی همینایی که الان هستن. یه دفعه میگن آقا همه مشرکن، هیچ کسی چی نمیفهمه، فقط من میفهمم، من که چیزی نمیبینم، هیچ چیزی وجود نداره. خب شما بیای چند ساعت مطالعه کردید تا به این نتیجه رسیدید که شیعه مشرکه؟ بسم الله. شما چند سال درس میخونید، مجتهد میشید در سبک و سوی خودتون، بیاد خدا وکیلی همین یکی رو فقط با همدیگه مقایسه کنیم. علمای شما ظرف چند سال میشن عالم صاحب فتوا؟ علمای ما ظرف چند سال فقط در ظاهر دینمون، در همین فقهمون، در اصولمون، در اعتقاداتمون ما چقدر بحث داریم، شما چقدر بحث دارید؟ کدوممون دقت بیشتری در مذهب و مکتبمون هست؟ اصلا ما قابل مقایسه این؟ آیا شما اصلا فلسفه رو درک کردید؟ تا حالا راجع به فلسفه نظریه‌ای داشتید؟ ولی نگاه بکنید علمای ما داشتن، تشیع با فلسفه عجین بوده، تشیع با علوم عقلی همیشه عجین بوده، همیشه استدلال عقلی داشته در همه جا، اونجایی که جایگاهش پیش می اومده کار میکرده. شما چی؟ یه مش حدیثی رو گرفتید، بعد آیات رو گرفتید، این لفظش رو حتی حاضر نیستید این لفظ رو بگن آقا جون در این معنا به کار رفته، قبول نمی کنید. این همون خودشه. یدا دست یعنی دست، ید الله یعنی دست خدا، خدا باید دست داشته باشه و اینجوریه. خب شما میشید فرقه مجسمه، مجسمه قائل به تجسیم خدا میشید. فلذا ببینید انسان میبایست یه هوایی به خودش بده، یه کمی از این وضعیتی که هست سعی کنه خارج بشه، یه چیزای جدیدی هم تو عالم هست اینا رو بفهمه. راه فهمیدنش هم یه مقداری این هست که انسان سینه خودش رو فراخ بگیره. ما از این مجموعه بحث بسم الله الرحمن الرحیم دو سه تا نکته رو استخراج کنیم و بحثمون در بسم الله تمام بشه. یک، با مضامینی که ما از معنای اسم اعظم، حروف کلمه الله و اینها متوجه شدیم که مسیر عبودیت اهل بیت، یعنی اگر میخواید به عبودیت برسید راهی غیر از این وجود نداره. شرقا و غربا که حضرت فرمودند دو نفر، آقا برید شرق عالمو بگردید، غرب عالمو بگردید، شما دوتایی هر کار میخواید بکنید برید بکنید، چیزی رو غیر از اینی که ما میگیم پیدا نمی کنید. مسیر عبودیت یکیه، صراط مستقیم یه چیزه، دو تا صراط مستقیم نداریم که هم شما توش برید هم ما بریم، یا شما دارید کج میرید یا ما که کلی ادله و براهین و بحثای اینطوری داریم، هیچ وقت هم که نمیاد بشینیم بحث کنیم، از خاتمه کار میمونه که اون دنیا ببینیم چه به سرمون میارن. شما کجا میرید ما کجا میریم؟ خب به اهل بیت چه میکنه؟ دشمنی با اهل بیت چه میکنه؟ دشمنی با دوستان اهل بیت باعث چی میشه؟ اونجا خواهید دید. این یک. دوم این که اساساً شرط اثرگذاری این لفظ بسم الله الرحمن الرحیم اعتقاد و انقیاد نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام. اگر از این مسیر خارج شدی بسم الله میشه چهار تا کلمه ای که هیچ اثر خارجی نداره، باش یه آب هم نمیتونی بخوری، یه بازی فوتبال هم نمیشه بکنی، یه سخنرانی هم نمیشه بکنی، هیچ فایده ای هم نداره. باید ولایت رو قبول بکنی. حالا که ولایت رو قبول کردی به اندازه ای از محتوای بسم الله الرحمن الرحیم تو استفاده خواهی کرد که حواست جمع باشه. هرچی محتوای معارفی تو بالاتر میره در واقع قدرت بسم الله الرحمن الرحیم دهی بیشتر میشه. چرا؟ چون محتوای بسم الله گفتیم چیه؟ ولایت اهل بیته. هرچی که شما برید این قسمت رو تقویت بکنید وقتی که این لفظ رو به کار میبرید بهره برداری بیشتری خواهید کرد. از مسیرش این هست. و به همین دلیل هم نکته سوم و به همین دلیل هم هست که در بعض روایات آوردیم که با بسم الله الرحمن الرحیم شما می توانید علامت عبودیت را برای خودتون احراز کنید. این سمه هست، علامت دیگه. اگر می خوای مهر بزنی بر خودت بگی من بنده خدا هستم و من در عبودیت خداوند هستم، راهش چی بود؟ بگی بسم الله الرحمن الرحیم، مسیر عبودیت صراط مستقیم اهل بیت بودن، فلذا این بسم الله الرحمن الرحیم چون محتواشونه بهت اصرار دارن، هی بهت میگن بگو بسم الله، بگو بسم الله، بلند بگو بسم الله. درست شد؟ چرا؟ برای این که مشخص بکنی من در مسیر عبودیت الهی هستم. و این علامت رو همیشه همراه خودتون داشته باشید. سایر تعابیری هم که در اینجا شده دیگه از همین معناست. مثل اون حدیث شریفی که حضرت فرمودن که تمام معارف قرآن مثلا در سوره حمد، تمام معارف اون در بسم اللهشه، تمام معارف بسم الله در باء بسم الله و تمام معارف با در نقطه تحت باء، اون نقطه کفش که هیچ تفسیری شما برای نقطه نمیتونید داشته باشید و از فهم بشریت خارجه. بعد حضرت امیرالمؤمنین فرمودن من اون نقطه تحت باء هستم، یعنی من اساره تمام قرآنم، من اساره تمام بسم اللهم. وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم در واقع داری متوسل میشی اونجایی که باید بشی. ولذا انسان اینها رو دقت بکنه بفهمه و ظلم هم به دیگران نکنه. بلند نشید برید این کلمه آخری رو به یه نفر بگید. ببینید شما 5 جلسه 6 جلسه نشستید، جلسه آخر داریم این حرف رو میزنیم. حالا بعد دارن هم یه تکه صحبت من رو به یه کسی نشون بدن، نه اینا دیگه چی میگن؟ یا شما برید همین تیکه صحبت رو به یک کسی بگید، ظلم میکنید. اگه خواستید بگید میبایستید با مقدمات بگید بابا باش اینه، اللهش اینه، این روایت اینجوری میگه، این روایت اینطوری میگه، پله 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 میرسیم به اونجا. نمیشه یه دفعه اینطوری صحبت کرد، توانش رو مردم ندارن، بهشون فشار نیارید. خب این بحث بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد. حالا هممون با هم دیگه با عنایت به معانی که از اون فرا گرفتیم با هم بلند میگیم که علامت شیعه است. میگیم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث تمام شد الحمدلله. یه نکته ای رو من در پرانتز عرض بکنم اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات قرآن بود یا نبود؟ در سوره نحل آیه 98 خداوند دستور صریح دارند، خیلی روشن، نیاز به تفسیرم نداره، که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هر وقتی که قرائت قرآن میکنی چه کار کن؟ به خدا پناه ببر از شر شیطان. علیکم السلام. هر وقتی که قرآن میخونی، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعاذه بکن، پناه ببر به خدا از شر شیطان رجیم. اولا پس یاد گرفتیم که تا اونجایی که بتونیم قبل از این که بسم الله بگیم چه کار کنیم، چون گفتیم بسم الله یه آیه قرآنه، اگر میخوای کامل کنی قبل از اون از شر شیطان رجیم به خدا پناه ببر و بعد از اون بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینها دیگه احکامی داره، اگه در نماز بخوایم بگیم چه جوری بگیم، بلند بگیم، یواش بگیم در جهر اخفاتش، اگر میخوایم بیرون بگیم اصلا صیغش چی باشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، استعیذ و فلان بگیم مثلا. اینها مباحثی است که دیگه الان مربوطه به این قسمت از بحث ما نیست، این اجمالش. امام صادق علیه السلام در روایتی میفرمان که اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذه، درهای گناه رو با استعاذه یعنی اعوذ بالله به خدا پناه بردن خب ببندید. اول انسان در گناه رو میبنده، بعدش شروع میکنه در رحمت خدا رو و ابواب طاعت رو باز میکنه. بعد حضرت فرمودن وفتحو ابواب طاعت به تسمیه، افتتاح کنید، باز کنید درهای طاعت رو، اطاعت خداوند رو به وسیله چی؟ به وسیله تسمیه. تسمیه یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، استعاذه یعنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس ما هر وقت میخوایم یه کاری رو شروع بکنیم خوب هست که ابتدا انسان درهای معصیت رو در اون کار ببنده، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میخواد درهای رحمت و اطاعت و همه اینها رو باز بکنه و از اون مزایای عبودیت استفاده بکنه. میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این فایده اصلا در زندگی مادی ما داره. المؤمن کییس یعنی این، مؤمن زیرکه یعنی این، یعنی از ابزاری که خداوند برای او قرار داده که بتواند زندگی و معیشت بهتری داشته باشه استفاده میکنه. در تفسیر برهان در ذیل همین آیه‌ای که عرض شد روایاتی را آوردن، من یکی دو تا حدیث رو به اجمال عرض میکنم. ببینید در ادامه این موضوعاتی رو دارن. ببینم چقدر وقت هست، وقت گذشته. شیطان این رو انشاءالله در یک جلسه مجزای بعدها راجع به نحوه آمدن شیطان در بساط آدمیزادا بحث خواهم کرد، اصلا چجوری اومد، چجوری وارد شده، اینها داستان زیبایی داره در خلقت حضرت آدم. اولا این رو بدونید در عالم ارواح و اینا شیطان هیچ کس نبود، اصلا ربطی به انسانها نداشت. ورود انسان در جامعه بشری از بعد از خلقت جسمانی حضرت آدم بود، از این ظهور جسمانی حضرت آدم، درست شد؟ از اون موقع شیطان اومد وارد شد. اوائلی هم که وارد شد برای این نبود که او بیاید و آدم را امتحان کند، برای این بود که به وسیله آدم خداوند شیطان را امتحان کرد و رجیم شد. ببینید خوب دقت کنید، ما گاهی وقتا متوجه نیستیم. شیطان یه چهره منافقی داشت، ملائک و دیگران رو به گول زده بود، یه جوری فضاسازی کرده بود که من توبه کردم و خوب شدم و اینها، ولی خدا میدونست که این خوب نشده، باید امتحانش میکردن. خداوند به وسیله پیکر حضرت آدم شیطان را امتحان کرد. بعد که شیطان رجیم شد، خداوند بهش فرمود انت رجیم، بعدن درخواست کرد که من میخوام با این آدمه که وسیله آزمایش من شد، به تعبیر حالا بنده میگم، منم وسیله آزمایش اینا بشم. خداوند بهش اذن داد. بعد زمان خواست، گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که اینها رو مبعوثشون بکنی حشر کبرا به من وقت بده. خداوند فرمود تا اون یوم وقت معلوم بهت وقت میدم، که اون چیه؟ زمان ظهور مولا و سرور اون حضرت صاحب الزمان، که یکی از موجوداتی که از بین میره و ذبح میشه در اونجا اون همون شیطانه که گردنشو میزنه، انشالله تمام میشه به دستور حضرت. طول زمان حیاتش همینه. البته از قبل از انسان بر روی زمین زندگی میکرده، داستانهای مفصلی داره که بر روی زمین زندگی میکردن اجنه قبل از انسان بر روی زمین زندگی میکردن به چند هزار سال، حالا نمیدونم هزار سالش دیگه چقدر باشه، و اونا قدمت بیشتری دارن در زندگی بر روی زمین. اون هم رئیس اجنه بوده دیگه، رئیس جنها بوده به اصطلاح، که بعدم برگشت سر جای خودش و بعدم داره یه کارهای شیطنت هایی رو میکنه. این شیطان رجیم یعنی رانده شده. این دو کلمه رو گوش کنید. حالا این شیطان خداوندش یه قدرت هایی داد، تا چقدر قدرت بهش داد؟ در این آیه که خدمتون عرض کردم، خداوند میفرماد که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 99 و 100 میفرماد که انه، خوب دقت کنید، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این رو بدونید که شیطان تولیتی بر مؤمنین یعنی اهل ولایت امیرالمؤمنین ندارد. خوب دقت کنید، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. قدرت شیطان بر اون کسانی است که او رو به ولایت قبول دارن و او رو امام خودشون میدونن، او رو مقتدای خودشون میدونن و شرک میبرزن. حالا خوب دقت کنید، در روایت اینجا همین مطلب رو بهش رسیدن که این دوتا آیه یعنی چی؟ که شیطان نمیتواند یعنی چی؟ حضرت میفرمان که ببینید، این حدیث از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام هست. ابی بصیر عیناً همین رو سوال میکنه، حضرت جواب میدن به ابی بصیر که یسلط والله من المؤمن علی بدنه ولا یسلط علی دینه. این مسلط میشه شیطان، ولی مسلط میشه بر بدنش، بر جهاز خارجیش، نه بر دینش. نمیذارن که دینت رو اون از بین ببره. خب خب بعد مثال میزنن حضرت و حضرت ایوب که داستانش به اصطلاح مشهور هست. حضرت ایوب که شیطان اومد گفت که اینطور اینه در اختیار من قرار بده، حضرت میگن جسم حضرت ایوب رو در اختیار قرار داد، نه اینکه روح او و ایمان او رو که بتواند ایمان یک نبی الهی رو از بین ببره. اینجوری نیست. البته تو دستگاه خودش میزنه ها، ولی خداوند این محدوده رو برای اون باز نذاشته. رب انذرنی به این معنا برای مؤمنین نیست و اینطوری هست و خداوند اجازه نمیده که چنین. بعد میگه ابی وسیل من سوال کردم که انما سلطانه علی الذین یتولونه یعنی چی؟ حضرت فرمودن الذین هم بالله مشرکون، اون کسانی که اهل شرک باشن. بعد اینطوری میشه که یسلط علی ابدانهم و علی ادیانهم، اینجا دیگه شیطان هم بر جسمشون مسلط میشه هم بر دینشون. اونا دینی ندارن که، درست شد؟ بعد بحث این هست که حالا این رجیم بودنش چطوری؟ اگه رجیم باشه خب دیگه نباید هیچ کاری بتونه بکنه، رانده شده. میگن نه، این در علم خدا رجیمه، آثارش بعدن دیده میشه. البته این تعبیر از بنده هست. در روایت آخری که در اینجا آوردن به صراحت دوباره از به صراحت ابی عبدالله علیه السلام هست که میفرماد که نه این که این شیطان بتواند که انیوزی لهم ان الولایه، نمیتونه ایمان شما نسبت به امیرالمؤمنین رو از بین ببره. بعد حضرت ببینید میگیم ما که گناه که میکنیم، گناه میگیم لعنت به شیطان، پس دیگه شیطان هیچ کاری به ما نمیکنه. میگه نه، اصل ولایت با گناه کردن تو دوتاست. عقیدت به امیرالمؤمنین رو قدرت ندارد از بین ببرد، اما میتواند تو رو به گناه وادار بکنه. فاما الذنوب و اشباه ذلک فانه ینال منهم کما ینال من غیره. اونها که دین ندارند، مکتب مذهب تشیع را ندارند، هم گناه میکنند هم بر دینشون مستقر این، اما برای ما در دینمون مستقر نمیشود و نمیتواند حکمرانی کند. اما گناه چرا ما رو میتونه تشجیع بکنه، تحریص بکنه به اینکه گناهی را انجام بدیم، غیبتی را انجام بدیم، تهمتی یه وقتی خدایی نکرده، ولی بعدش سریعا سپاهیان نور میان و ما رو خدمت رسانی میکنن، میگن برو توبه کن، برو عذرخواهی کن، و تو دهن شیطان میزنن. ولذا انسان حواسش باشه از شر شیطان رجیم، انشالله به خداوند تبارک و تعالی پناه ببره و انشالله که هممون در امان باشیم از شر او و در ولایت ائمه اطهار علیهم السلام مستقر باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.